سلام و وقت بخیر. ممنون که با رادیو آزادی هستین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرها و مطالب خبری. حکومت طالبان یک تن را به اتهام زنا در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب در محضر عام شلاق زده است. استوره محکمه حکومت طالبان روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که محکمه ابتدایشان در فاریاب این شخص را به 4 ماه حبس و 35 دره محکوم کرده بود. این در حال است که نهادهای بین المللی حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، زیرا به گفته آنها این خلاف قوانین حقوق بشری است. اما طالبان مجازات بدنی در محضر عام را تطبیق احکام شریعت می دانند و همواره با نشر اعلامیه های از اجرای چنین مجازات در ولایت های مختلف خبر می دهند. تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا موفق شد تیم الیف سریلانکا را با تفاوت 7 ویکت شکست دهد و برای نخستین بار قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. این مسابقه شام روز یکشنبه به وقت کابل به میزبانی یمن برگزار شد. تیم سریلانکا در 20 اوور و بار از دست دادن 7 بازیکنش 133 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. در میان بازیکنان تیم سریلانکا ساهان با 64 دوش بهترین عمل قدر را داشت و صدیق الله عطل از افغانستان با بیشترین دوش بهترین بازیکن این مسابقات شناخته شد. استقبال از این پیروزی تیم کرکت جوانان افغانستان را در ادامه برنامه خواهیم داشت. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان مدعی است که شام روز یک شنبه افراد طالبان را در چوک خان‌آباد شهر کندز هدف حمله انفجاری قرار داده است. این جبهه ویدیوی منسوب به این انفجار را در صفحه ایکس خود منتشر کرده و ادعا کرده در این حمله 2 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان به گونه رسمی درباره این حمله چیزی نگفتند، اما فعالان در شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از رسانه‌های داخلی از انفجار شام دیروز در چوک خان‌آباد کندز خبر دادند. و مقام‌های وزارت صحت فلسطین اعلام کردند که در نتیجه حملات روز یکشنبه اسرائیل به شمال غزه دست کم 45 نفر جان باختند. نیروهای اردوی اسرائیلی بار دیگر تمرکز خود را بر شمال غزه افزایش داده، زیرا به گفته آنها جنگجویان حماس در حال انسجام هستند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این در حال است که مذاکرات برای برقراری آتش بس موقت برای تبادله زندانیان و گروگان ها بار دیگر آغاز خواهد شد. قرار است که سازمان مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA و رهبران نهاد اطلاعاتی اسرائیل یعنی موساد با نخست وزیر قطر درباره چگونگی این آتش بس در دوحه بحث کنند. در جریان برقراری آتش بس موقت احتمالی، شماری از گروگان‌های اسرائیلی که در بند گروه حماس هستند در بدل رهایی زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا با استقبال گسترده روبرو شد. پس از نشر خبر پیروزی این تیم، ورزشکاران، سیاستمداران و مقامات همه از این پیروزی استقبال کردند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
پیروزی تیم الیف کرکت افغانستان در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا در نیمه های شب در ولایات مختلف افغانستان از سوی مردم جشن گرفته شد. در جلال آباد بسیاری برای تجلیل این پیروزی به جشن و پایکوبی پرداختند. اما این جشن دیر دوام نکرد، زیرا گزارش‌های مبنی بر این که طالبان شمار مردم که به جشن و پایکوبی پرداختند را بازداشت کردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده که نشان می‌دهد مردم در حال فرار از نیروهای طالبان هستند. <تص-> از سوی دیگر بازیکنان سرشناس افغان مانند راشد خان، محمد نبی و بسیاری دیگر نیز با انتشار ویدیوهای این پیروزی را تبریک گفتند. اسحاق رحیمی بازیکن تیم افغانستان که در کنار صدیق الله اتل نقش مهم در پیروزی داشت در پیام به رادیو آزادی گفت:
احساس خوشحالی داریم به تمام افغان ها و هموطنانمان، این پیروزی بزرگ را مبارک می گویم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در صفحه اکس خود این پیروزی را تبریک گفت و افزود که بازیکنان افغان با بازی خوب در تمام مسابقات دستاوردهای ارزشمند برای افغانستان داشتند و مردم را خوشحال ساختند. طالبان نیز از این پیروزی تیم کرکت ابراز خوشحالی کردند. شیر محمد عباس زانگزی معاون وزارت امور خارجه طالبان در پیام ویدیویی که منتشر کرد گفت:
افغانستان
به بازیکنان کرکت افغانستان، قهرمانانی که توانستند در مقابل سریلانکا به پیروزی برسند، به تمامی تیم کرکت، بورد کرکت و ملت افغانستان این پیروزی را از صمیم قلب تبریک می گویم. از خداوند موفقیت مزیدشان را می خواهم.
سلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان نیز در صفحه اکس خود این پیروزی را تبریک گفت و در بیانیه گفت که تیم افغانستان پس از شکست هند در نیمه نهایی موفق شد سریلانکا را با 7 ویکت شکست دهد. تیم الف افغانستان که به نام عبدالیان شناخته می شود توانست در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا تیم الف سریلانکا را شکست دهد. در این بازی سریلانکا هدف 134 دوش را تعیین کرده بود که تیم الف افغانستان در ابتدای آور 19 باز دست دادن 3 ویکت به آن دست یافت. صدیق الله اتل در طول مسابقات جام کرکت جوانان بهترین بازیکن شناخته شد. او در فاینال نیز با 55 دویش درخشید. در مسابقات نهایی جام کرکت جوانان آسیا تیم‌های افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلادش و تیم‌های میزبان شامل امارات متحده عربی، عمان، هنگ کنگ و پاکستان حضور داشتند. اگرچه در این مسابقات تیم‌های الف اشتراک داشتند، اما اکثر بازیکنان اصلی نیز در این تیم‌ها بازی کردند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام.
نمیخوام که تو زندگی کنم که او ارمان به گور ببری که با تو طلاق.
هرچند صلاحیت طلاق به مرد داده شده، اما زن در کدام حالات و چگونه میتواند از شوهر درخواست طلاق کند؟
در صورتی که شوهر نتواند حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
از لحاظ شرعی آیا زنان این حق را دارند که درخواست طلاق از شوهر بکنند؟
زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره.
در این بحث حکایات و شکایات زنان متضرر و سخنان مردم و کارشناسان را می شنوید. با ما باشید. دوستان ارجمند، قسمی که دیده می شود زنان افغان معمولاً به سبب عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان با هر گونه مشکلات و ناملایمات زندگی ساخته و از نهایت صبر و گذشت کار می گیرد. ولی در بیشتر موارد این صبر و حوصله آنها زیر بار ظلم و خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی می شکند، تا به اندازه ای که این زن غیر از جدایی و طلاق از شوهر راه دیگری به خود نمیابد. ولی بسیاری از این زنان وقتی میخوان از شوهر خود طلاق بگیرند، با تهدیدهای شوهر و خانواده هایشون روبرو میشوند. ماری نام مستعار یک تن از این زنان است به گفته موری، شوهرش که همیشه او را تهدید کرده و لاتکوب می کرد، دیگر نمی خواهد با او زندگی کند. موری که حالا به خانه یکی از دوستانش بود و باش می کند می گوید
خدا 20 سالم است، 7 سال است می شد، چون مرتاد شیشه مصرف می کنم می زند، که چاکولی دیگه نشکم بود، ما وجودش سرم خیلی می کرد، خوشی با تو زدن رو می دار، پدرش می خواست تجاوز کنم بچه من، که نمی خواهم که تیر زندگی کنم، گفت او ارمان به گور ببری که با تو طلاق.
هرچند از نظر حقوقی و شرعی صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما اگر زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه و بدرفتاری شوهرش گریزان شود، سرنوشت او چی خواهد شد؟
یک بچه این پیش شوی من 5 ساله، بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دخترم دومی 2 سالش که هست او رو 7 ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی من است، یکیش هم دست خوشی من، او ارمان به گور ببری که تو اولادار به دست من بگیری.
قصه یکی دیگر از این گونه قربانی را بشنوید که میگوید شوهرش در مدت حدود 25 الی 30 سال است که به او نفقه نمی پردازد، اما طلاق هم برایش نمی دهد.
دختر یک بچه دارم، شوهرم زن بیدرش بود، نکاکت برخواد 25 سال شد و 30 سال شد که بر من خشم نمید، شوهرم دیگه نمیپردیم که چرا قدم هایی تابان رو میکنم، دمی شب روز من رو میگه که از خانه برای هرچه که میری برو گراوشی من این خانه رو مفروشم یا گراو میکنم، اینه دیگه شیشتی دیگه چی کار کنیم، چی کار کنیم مچم، چی تو کنیم.
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج در دوران نامزدی هم صورت می گیرد. زنی که از گرفتن اسمش انکار کرد می گوید به خاطر رهایی و آزاد شدن از قید نامزدی بی حاصل با پسری، بر علاوه این که مجبور بوده به نامزدش باج بپردازد، همواره از سوی او تهدید می شد.
من تقریبا 6 سال پیش به یک بچه نامزد شدم، میگفتم بیا عروسی کنیم، باز میگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش، فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود تیر میکنم. ما خواهان فسخ نامزدی شدم و وقتی محکمه مراجعه کردیم قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، مثلا 3 لاکھ رو میگفت برای بچه باش پرداخت کنم که بچه رد الافته، میگفت که به هر جای باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عروسی کردن نمیتونی، هم شرایط هم ترور میکنم.
بنابر گفته این زن، او بالاخره توانست نامزدیش را فسخ کند، اما وی میگوید انوز هم با تهدیدهای نامزد قبلیش در ترس و واهمه زندگی میکند.
بازی فیصله شد، قضیه خلاف شد، بازم مرا ایلگار نبود و شمارای مختلف برای زنگ بزنه تهدید میکنه، دیگه با اقاربیم تهدید میکنه.
طلاق گرفتن در میان بیشتر خانواده های افغان ننگ دانسته می شود. حتی اگر ازدواج به اجبار بوده یا در جریان زندگی مشترک، طرف ها نظر به چالش های متعدد نخواهند رابطهشان را ادامه دهند. اما درخواست طلاق از طرف زنان در افغانستان بهای سنگین تری دارد و گاهی حتی با مرگ و قطع روابط خانوادگی همراه است. در مورد اینکه چرا این گونه مردان نمی خواهند برای زنانشان حتی در بدترین وضعیتشان طلاق بدهند، در این مورد دلایلی را از زبان یک تن از مردان افغان بشنوید.
مرد کس و مفت غیرت خدا نگاه میکنه، چیش داره به حساب قدرت و توانشن سنجیده تصمیم میگرفت. زن باید اگر فامیل خوب باشد، تو اینجا گزاریم از اولادم از شوهرم از خانهیم از گزاران کنه باشه. ما و شما غرور داریم افغانی، یک مرد در منطقه خود در گزار خود در جای خود چار نفر مشناسید در بین خیش قام امسایا، باید که امو غرورش بجای باشه، هیچ وقت خانم خود طلاق نده. بایی که نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کنه که بازده و کوچت سر بلند بگیره.
قانون مدنی افغانستان در نظام پیشین به زنان حق می داد در صورتی که یک زن مورد خشونت قرار گیرد، نفقهش پرداخت نشود، شوهرش غیابت دراز مدت داشته باشد و یا شوهر بیماری بی‌درمان داشته باشد، زنان می توانند درخواست طلاق کنند. علمای دینی افغانستان هم زنان را در صورت مظلوم و متضرر واقع شدن در زندگی زن شوهری مستحق مطالبه حق تفریق می دانند. قاضی سمیع‌الله یک تن از آگاهان در امور دینی در این مورد می گوید.
حقوقی که برای طبقه زن دین مبین اسلام داده در هیچ دین دیگری وجود ندارد. زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره. در هر مرحله که تحت ظلم و سکنجه و آزار و اذیت و بردگی قرار بگیره عند المحکمه مطالبه طلاق بکنه و سرنوشت خود تصمیم
کنه. اما در اکثر ساحات افغانستان باورهای کلی مردم بر این است که طلاق صرف حق مرد است نه زن، و زن مجبور است در هر گونه حالات ظلم، شکنجه و بدرفتاری از سوی شوهرش زندگی کند، در حالی که از نظر شریعت اسلامی زنان حق تفریق دارند و تفریق حق شخصی زن است که دین اسلام برایش داده. توضیحات بیشتری در مورد شرایط طلاق و درخواست طلاق زن از شوهر در مصاحبه که با شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان در امور حقوقی انجام دادم میشنوید. آقای شمس در آغاز سخنانش در رابطه با شرایط طلاق توضیح داده گفت:
زوج میتواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که زوج و زوجه صلاحیت دارند که ازدواج خود را فسخ بکنند و یا طلاق بدن. اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید، و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه، که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش. در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید، و در این صورت محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیره و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد، و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را می گیرد و طلاق را صادر می کند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنند، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارند. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانند که مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگر زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکند، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است، و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه ادبای افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون، و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
واضح است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همه نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید، و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتوانه که طلاق را صادر نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چی گونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبر و هیچ اثری از او در دسترس نباشه، چنین شخص غایب مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چیگونه میتونه طلاق بگیره؟
هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و حلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است، و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید، و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به 2 نوع است، طلاق رجعی و طلاق باین است. قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زناشوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زناشوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگه طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگه، اگر به هر شکل بگه که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین دو مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه، و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمیتوانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
گفته می تانیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده می تانه؟
علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر. مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها، و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث طلاق میشه. فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه، میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بی‌مهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به همدیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به همدیگر، از اثر عدم محبت بین همدیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتون.
بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی، مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می‌شود. در درس قبلی حالات سه‌گانه ماده تشریح شد. امروز در ابتدا موضوع انتقال حرارت و کثافت به بحث گرفته می شود. ابتدا نیاز است تا با حرارت آشنا شویم و در ادامه خواهیم خواند که حرارت در کدام حالت و به چه شیوه انتقال می یابد. استاد برای ما خواهد گفت که چرا در نتیجه حرارت حجم یک جسم بزرگتر و برعکس کثافت آن کمتر می شود و سایر پرسش ها در مورد حرارت را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع انتقال حرارت و کثافت می باشه که موضوع آخری کیمیای صنف موضوع آخری فصل اول کیمیای صنف هفتم می باشد. حرارت به سه طریقه از یک ماده به ماده دیگر یا از یک محل به محل دیگر یا از یک محیط به محیط دیگر انتقال میکنه پیدا میکنند. اول خوب است که حرارت را بشناسیم. حرارت یک نوع از انرژی میباشه که به سه طریقه از یک جا به جای دیگر یا از یک محیط به محیط دیگر قابل انتقال میباشه. اول طریقه هدایت یا کاندکشن است که در جامدات صورت میگیره. مثلا زمانی که ما و شما یک میله فلزی را روی آتش بگیریم، آتش یعنی اول قسمتی را گرم میکنه که در آتش قرار گرفته، ولی قسمت هایی که در روی آتش نیست اونا بعدن حرارتی را که ذرات اولی با هم اخذ کردن حرارت خودن به شکل هدایت از یک اتم به اتم دیگر انتقال کرده تا که تمام میله فلزی گرم میشه. و همچنان موضوع طریقه دوم طریقه جنیان یا کانوکشن هستند که در مایعات صورت میگیره، یعنی مایعات حرارت خود را به شکل جریان از یک محیط به محیط دیگر انتقال میتونه. و حرارت تشعشع یا طریقه انتقال تشعشع است که در گازات صورت میگیره. مثلا شعاع آفتاب به شکل تشعشع از به حساب از فضا یا از خلا یا برای ما و شما تا زمین میرسه. این در بین گازات به طریقه تشعشع از یک محیط به محیط دیگر انتقال پیدا میکنه. و همچنان تعریف کثافت یا دنسیتی نسبت کتله و حجم یک جسم عبارت از کثافت همان جسم یاد میباشد که فرمول کثافت عبارت از حجم تقسیم جسم، یعنی حجم جسم کتله جسم تقسیم حجم جسم. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما به انگلیسی دی مساوی میشه با ام بر وی، ام کتله یعنی تعداد ذرات جسم و وی و عبارت از والیوم یا حجم جسم میباشه. و واحد اندازه‌گیری کثافت سانتی متر مکعب یا گرام بر میلی لیتر میباشه. در اثر افزایش درجه حرارت حجم اجسام زیاد میشه مگر کثافت آن کم میگرده. مثلا در یک مثال کتله یک پارچه سنگ 20 گرام و حجم آن 5 میلی لیتر است. کثافت آن را دریافت نمایید. از فرمول کثافت که کثافت مساوی میشه کتله جسم بر حجم جسم مساوی میشه کتله جسم 20 گرام و حجم جسم 5 میلی لیتر است. 5 با 20 اختصار میکنیم یا 20 یا با 5 1 5 5 4 5 20 4 گرام بر میلی لیتر. یعنی ما این قسم هم نوشته میدونیم که 4 گرام بر میلی لیتر. این فرمولی جسم کثافت است که موضوع کثافت به میجا به پایان میرسه چون یک موضوع فیزیکی هست در کیمیای صنف هفتم بسیار کم اشاره شده به این موضوع.
بله شاگردان عزیز، هرچند موضوع کثافت بحث علم فیزیک است اما به دلیل خاصیت کیمیایی آن به گونه مختصر در کیمیای صنف هفتم نیز با آن پرداخته شد. در درس امروز استاد با استفاده از یک سلسله فرمول‌ها بحث حرارت را بیان کرد. این فرمول‌ها در کتاب‌های شما هم وجود دارد. امید است آن را مرور کنید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی شاگردان صنف هشتم را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی قبلی رابطه کیمیایی به بحث گرفته شد. در رابطه کیمیایی در صنف هشتم خواندیم که این رابطه چه نوع یک عملیه است و چه عوامل با هم یک جا شده و این رابطه را به وجود می آورند. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
روابط کیمیاوی را امروز تحت مطالعه قرار میدیم. رابطه کیمیاوی عاملی که دو یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می‌دارد به نام رابطه کیمیاوی یاد میشه. روابط کیمیاوی انواع و اقسام مختلف داره که در این تصویر دو نوع بسیار مهمش را تحت مطالعه قرار گرفتیم و انواع دیگری را هم در سلایدهای بعدی مطالعه خواهم کرد. اگر در دو اتم الکترون ها به شکل مشترک با هم شریک گذاشته شود، رابطه ای که ایجاد میشه به نام رابطه اشتراکی یا کوولنت باند یا رابطه کوولنسی به وجود میاد و که در سلاید های بعدی مطالعه خواهم کرد. و همچنان اگر یک الکترون به شکل کامل از یک اتم به اتم دیگر انتقال گردد، منتقل شود، در نتیجه کدام چارج های مثبت و منفی به وجود میاد که این رابطه در نتیجه رابطه آیونی گفته میشه. رابطه آیونی یا برقی زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی یا الکترون باختن دو اتم در یک مرکب زیاد باشد، رابطه کیمیایی به نام رابطه آیونی یاد میشه. رابطه آیونی بین فلز و غیر فلز تشکیل میشه. فلز یک یا چند الکترون را از دست میده و چارج مثبت و غیر فلز یک یا چند الکترون را میگیرد و به دست میارد، در نتیجه چارج منفی را عکس می کند. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول و هفتم اصلی و دوم و هفتم اصلی به وجود می آید. به طور مثال سدیم در گروه اول اصلی، کلورین در گروه هفتم اصلی قرار دارد. در نتیجه رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را می سازد. رابطه اشتراکی و یا کوولنسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها به وجود می آید، رابطه اشتراکی یاد می شود که دو نوع دارد، رابطه اشتراکی قطبی و رابطه اشتراکی غیر قطبی. اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.3 الی 1.6 باشد، رابطه اشتراکی قطبی به وجود می آید و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می شود. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگتر دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کمتر دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی و دو قطب مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشود. مرکبات مانند آب، کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی، این نوع رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شوند که تفاوت الکترونگیتیویتیشان از 0.2 و یا هم کمتر از 0.2 باشد. به طور مثال آب، هیدروژن و اکسیژن اگر ببینیم رابطه اشتراکی غیر قطبی با هم می سازند. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود بر رابطه اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه تقسیم شده. در اثر یک جوره الکترون شریک گذاشتن یک جوره الکترون رابطه اشتراکی یگانه، در اثر دو جوره الکترون ها رابطه اشتراکی دوگانه و در اثر سه جوره الکترون رابطه اشتراکی سگانه به وجود می آید. رابطه هیدروژنی نسبت به رابطه کیمیایی ضعیف تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن، نیتروژن تشکیل می شوند. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیایی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت با آسانی میشکنند. این هم یک مثالی از رابطه هیدروژنی است که در مرکب آب برای شما به تصویر کشانده ایم. رابطه بعدی رابطه فلزی است. اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی یا آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه میشن که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد میشن. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد، زیاد مهم نیست در تعاملات کیمیایی. این هم اگر متوجه شوین رابطه آزاد فلزی هست که در نتیجه از یک اتم به اتم دیگر مجاورت کرده، در نتیجه رابطه فلزی را ساخته است.
شنیدیم که استاد یک سلسله مواد کیمیایی را به ما نام گرفت که دارای رابطه قطبی است. تعریف رابطه قطبی به طور خلاص این بود که اگر رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، در این حالت رابطه اشتراکی قطبی شکل می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما الکان و سایکو الکان ها را تشریح خواهد کرد. از استاد می شنویم که الکان ها در کیمیا با نام سلسله میتان یاد می شود و با یک حرف مختصر نمایش داده می شود. در ادامه سلسله از مرکبات الکان ها را می خوانیم.
الکان ها را به نام سلسله میتان یاد می کنند که فرمول عمومی CnH2n مثبت 2 دارند، پسوند Na برشان اضافه می شود. بین مرکبات روابط اشتراکی یگانه موجود می باشد و بین هر مرکب آن به اندازه CH2 فرق مشترک موجود است که همین فرق مشترک به نام سلسله هومولوگ یاد می شود و دارای شکل ساختمان اسپتری هایبرید یا شکل چهار وجهی فضایی را دارد. زاویه بینشان 1.9.5 درجه و الکترون نگاتیویتی آنها 2.5 الکترون ولت است. ای هم یک سلسله از مرکبات الکان ها. اگر یک کربن داشته باشه با نام ایتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اوکتان، نظر به این نمبرها ما میتونیم که مرکبات نامشون را به دست بیاریم. با استفاده از فرمول عمومی الکان ها پیدا کردن فرمول مولکولی مرکبات، همه قیمت هایی که در قسمت وجود دارد، تمامی قیمت ها را ما میتونیم که به شکل جداگانه در فرمول به جای ان وضع کرده و مرکبات مربوطه را به دست بیاریم. مثلا اگر در این قسمت ما بخواهیم قیمت مرکبی را به دست بیاریم که دارای 5 کربن باشه، پس در اینجا 5 وضع میکنیم، C5H25 در 2 2 12، پس زمانی که میبینیم C5H12 به نام پنتان یاد میشه. با همین شکل سلسله الکایل تحت بحث قرار میدهیم که سلسله میتایل هم گفته میشه CnH2n مثبت یک فرمولشون است، پس بند YL داره، روابط کیمیایی یگانه بین مرکباتشون وجود دارد. در قسمت نامگذاری الکان ها از سه طریقه استفاده میکنیم: طریقه عمومی، طریقه آیوپک و طریقه انشقاقی، که فیرن تنها طریقه آیوپک و طریقه عمومی در کتاب صنف نهم مورد بحث قرار گرفته. در طریقه عمومی اگر الکان دارای زنجیر مستقیم باشه، پس برایشان گفته میتونیم نرمال پنتان. اگر دارای یک شاخ باشه، برایشان گفته میتونیم که ایزو پنتان، و اگر دارای دو شاخ باشه، برایشان گفته میتونیم که نیو پنتان. و همچنان در طریقه آیوپک انتخاب طویل ترین زنجیر شماره گذاری را از طرفی که ماویزه با نزدیک باشه، ذکر کردن نمبر کربن که ماویزه دارد، نام ماویزه، نمبر عددی کربن ها در مرکب و در آخر پسوند این ای را برشان اضافه میکنیم. قسمی که شما در این مرکب میبینین زنجیر تعویل اطراف دایره گشت، پس گفته میتونیم که نمبر گذاری را از طرف چپ اجرا میکنیم. نام مرکب ها گفته میتونیم در کربن سوم، ششم و ششم ترایمیتایل، سه دانه میتایل است، و در کربن چهارم، پنجم، پنجم ترایتایل، چهار دانه ایتایل است، سه دانه ایتایل است در مرکب به نام نونان. همچنان این مرکبات اگر متوجه شوین، همچنان ما به این شکل نامگذاری میکنیم، نامگذاری را از طرفی شروع میکنیم که ماویزه برشان نزدیک باشه. خواص الکان ها، البته خواص فیزیکیشون، از کربن اول الی کربن چهارم به حالت گاز، از کربن پنجم الی به کربن شانزدهم به حالت مایع، و از کربن هفدهم الی کربن آخر به حالت جامد پیدا میشن. الکان های حلقوی و یا سایکل الکان ها هم مرکبات غیر مشبوه است که دارای فرمول CnH2n می باشه و قابل یادآوری است که این مرکبات با الکین ها ایزومیر هستند. روابط اشتراکی یگانه بین مرکباتشون بوده و حداقل دارای 3 کربن در ترکیب خود می باشند. فرمول های سایکل الکان ها شکل یک مظله محدب را دارد که نظر به تعداد اضلاع آن طور زیل نامگذاری میشه. اگر 3 ازوله داشته باشه سایکلوپروپان، اگر 4 داشته باشه سایکلوبیوتان، اگر 5 ازوله داشته باشه سایکلوپنتان، اگر 6 سایکلوهگزان، 7 داشته باشه سایکلوهپتان. این هم شکل ساختمانی سایکلوپروپان، بیوتان، سایکلوپنتان و سایکلوهگزان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم مخلوط‌ها را می‌خوانند و با انواع آن آشنا می‌شوند. در صنف هشتم معادله و روابط کیمیایی به بحث گرفته می‌شود و در ساعت درسی صنف نهم نیز درس الکین و الکان‌ها ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات در کتابتان پاسخ ارائه کنید. به همین امیدواری برنامه امروز را به پایان می‌رسانیم. خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک با. عاشق شده ای دل، غمهایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل، در پایت مبارک باد. زنجیر جنون ای دل، در پایت مبارک.
سینه شرریزی از دیده گوهریزی از سینه شرریزی لالو گوهرو یا خود از خون جگر ریزی دارا شده ای دل دنیایت مبارک باد دارا شده ای دل دنیایت مبارک باد عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک باد
پیدا شده ای دل احیایت مبارک با عاشق شده ای دل غمهایت مبارک با زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک